شاهنامه و گرانمایگان سخنور. داستان شیرین، بخش چهارم و پایان داستان. شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ را درود دارم، آرزوی شادی و پیروزی و تندرستی براتون دارم. امروز نخستین روز از ماه اردیبهشت، در ادامه سلسله گفتارهای شاهنامه و گرانمایگان سخنور، 25 داستانی که برای شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ فراهم آوردم، داستان شیرین می باشد و این هفته در بخش چهارم و یک نتیجه گیری از داستان، نقش ویژه شیرین در داد و دهش و بخشندگی، عشق و وفاداری و شیفتگی. داستان را از آنجا آغاز کردیم و پیوند زدیم با داستان هفته پیش که نام آن داستان مریم بود و زمان خسرو پرویز، هنگامی که شکست خورد از بهرام چوبینه به روم میگریزه و در آنجا با دخت قیصر روم مریم پیوند میگیره و با یاری قیصر روم بار دیگر بر تخت شاهی تکیه میزنه و از پیوند خسرو پرویز و مریم شیرویه زاده میشود که کیخسرو طبق روش و سنتی که در آن زمان بوده، نهانی در گوش این نوزاد تازه پا به عرصه گیتی نهاده، نام وی را قباد می نامد و به شکل آشکاری شیرویه. پس از مدتی که خسرو پرویز بار دیگر با شکوه به قدرت ادامه می دهد، به یاد معشوق دوران جوانی خود شیرین می افتد. شیرین دختر مسیحی بوده که در جوانی عشق پرشوری نسبت به خسرو داشته، مدتی فاصله می افته و پس از دوره شیرین باز یاد عشق دوران جوانی بر سر راه خسرو، هنگامی که او به شکار رفته بوده، قرار میگیره و از بالای بلندی به طوری که خسرو پروی زیر دست او باشه، از دوران خوش و گذشته نام میبره. کجا رفت اون مهر و وفا؟ کجا رفت اون دوستی؟ و خسرو دلش نرم میشود، میلرزد بار دیگر از عشق شیرین و دستور میدهد که او به کاخ او برود. پس از مدتی شیرین به خاطر رشک و حسدی که نسبت به مریم داشته، با خوراندن زهر او را میکشه و خود بانوی بانوان ایران و تنها شیفته خسرو پرویز میشود. ماجرا به دنجا می کشد که پس از 38 سال پادشاهی خسرو پرویز، فرزند او شیرویه دنبال تاج و تخت پدر است. خسرو پرویز زندانی می شود و در زندان توسط ژولیده موی زشخوی بدکرداری کشته می شود و شیرویه جای پدر بر تخت می نشیند. در این هنگام هست که یاد شیرین می افته و او را کشنده مادر خود می داند. از او می خواد که پیش او بیاد. شیرین هم پاسخ کوبنده‌ای به شیرویه می دهد و می گوید که تو مرا بدنام نخون، کسی از من پاکتر نیست، به جای دیگری من گرایش نداشتم و تا آخر به خسرو پرویز وفادار بودم. شرط و شروطی برای شیرویه قائل می شه که اگر آنها را بپذیری، من به قصر تو خواهم اومد و شیرویه می پذیره. یکی از خواسته های شیرین این بوده که همه دانشمندان، موبدان یعنی خردمندان، در آن مجلس گرد آورده شده باشند. شیرین سخن دارد به شیرینی و در آنجاست که از خود دفاع می کند. در میان همه دانشمندان و خردمندان می گوید تو مرا بدنام خواندی، جادوگر خواندی، ره به اشتباه رفتی و کسی از من پاک دامن تر نیست. داستان را هفته پیش به دانجا رسیدیم که در میان جمع چادر، که امروز ما چادر می گوییم، چادر را از سر می اندازه تا چشم همه خیره می شود، از جمله چشم شیرویه به او. آنگاه که چادر از سر بینداخت و روی و موی بکشاد، روی چون ماه و پشتی پوشیده در گیسو داشت و گفت ببینید و روی و مویم چونین است که میبینید. اگر سخنی به نادرستی راندم دست اعتراض بالا برید. من به هنرمندی گیسوان خود را پنهان داشتم، چنان که نه کس دید و نه کس شنیده بود. خردمندان یا پیرانی که در اون مجلس بودن این بی‌پروایی شیرین آنها را خوش نیامد و پنهانی آب دهان افشاندند. اما شیروی آنچنان شد که گویی روانش پریدن گرفته، شکیب از کف داد و گفت جز تو نخواهم، اگر جفت من درایی به کسی دیگری ننگرم. شیرین باز بانوی هوشیار بود و می دانست که در جای نیاز داره به شیروی. پاسخ برد که بی نیاز تو نیستم، اما سه خواسته دارم. اگر آنها را براری آرزو می کنم تخت پادشاهی از تو هرگز تهی مباد. شیروی گفت جانم و هرچی که بخواهی از آن توست، جان بخواه. شیرین گفت فرمان کن هر چرا که من در این کشور گرد آوردم در همین انجمن یک به یک به من بسپارم، و تو هم خطی بنویس که این اندوخته ها از آن تو نیست. ببینیم از این خواسته چه هدفی دنبال میکرد این بانوی بانوان. شیرو چنان کرد که شیرین با شیرین سخنی گفته بود. سپس وی به خانه رفت و بندگانی که در آن سرای بود آزاد کرد. ایشان را به درم و دینار و خواسته که داشتن نواخت. درویشان را، تهی دستان را نوا بخشید. نزدیکان را فزونتر از آن که داشتن داد. و سپس بهری از آن ثروت را به آتشکده داد تا به نوروز و جشن سده در کار بندند. آنگاه هر جا، هر کنام، هر دیار، هر رباطی را که ویران یافت به شادی و مزد آن جهانی خسرو آبادانی بخشید و بار دیگر پس از داد و دهشی که داشت به باغ بازگشت، روی گشاد، بندگان را خواند و به خوبی گرد هم نشاند و سپس فریاد زد با بانگ بلند و رسا، گفت اگر ارج خود می شناسید تنها گوش بر گفتار من دارید و به رویم من نگرید. سخن نیز جز راست بر زبان مرانید و بدانید از آن پس که من به پیوند خسرو شدم هماره بانوی بانوان او و مایه فر و فروغ او بودن. آیا در این سالها از من گناهی سرزده است؟ چرا مرا چارجوی و افسون ساز خواندن؟ و بایسته است که چشم در چشم من سخن نگویید. جمعی که در آن مجلس گردا گرد نشسته بودند به یک بار برخواستند و او را بانوی بانوان سخنگوی و روشن روان خواندند و سوگند خوردند که هرگز کسی را تو را ندیده است و نه آوایت را از پس پرده شنیدند. ما از روزگار هوشنگ تا کنون مانند تو شایسته تخت ناز نمیشناسیم. تو سرفراز ایران و ستوده چین و روم هستی، کرا یارای آن است که از تو به بدی سخن براند؟ شیرین پاسخ داد. این سخن شیرین از ویژگی برخورداره که در اون جمع پاسخ این که چه کسی از تو به بدی سخنران را میگوید. ببینیم با چه آوایی و چه فریاد رسایی از خود به دفاع برخواسته شیرین. شیرویه که گفته بود به شیرین که جانم رو بخواه، هر چی که بخواهی از آن توست و این کار را انجام داده بود، شیرین در آن جمع میگوید که میدانید چه کسی از من به بدی و زشتی سخنران؟ این پدر کش بدکنش که سرزنش از چرخ بلند بیند و روی شادی و بخت نبیند. شیرویه را پدر کش و بدکنش می نامه و ادامه می دهد. وی می پندارد که راه بر مرگ بسته است. پیامی نزد من فرستاده که جان نازک مرا تیره کرده. این بد را از آن رو بر زبان بردم و راه خود را بدین سبب پدیدار کردم که محتمل می دانم پس از مرگ من زبان به یاوه گشاید. انجمن به یک بار گریان شد و به درد گرایید. گویندگانی که در آن مجلس بودند نزد شیروی یا شیرویه یا قباد، هر سه نام درسته، قباد نام نهانی او بوده، آشکارا وی را شیروی یا شیرویه می نامیدند، فرزند خسرو، فرزندی که پدر خود را کشت، شنیده ها را گفتن به شیروی و او را بیگناه خواندن. شیرین را شیروی کس فرستاد و شیرین را نیک خوی خواند و پرسید چه آرزوی دیگری داری مهربان؟ شیرین پاسخ داد آخرین آرزوی من این است که گور خسرو یا دخمه خسرو بکشای که مرا به دیدار او نیاز است. شیروی فرمان داد و نگهبان در دخمه بکشاد. شیرین با داد و دهش و مهربان هنگامی که در دخمه گشاده شد مویی و سپس در کنار خسرو قرار گرفت که آرامیده بود، چهره بر چهره شوی رفته نهاد، از گذشته ها سخن ران و بیدرنگ زهر هلاهلی که همراه خدا آورده بود فرو داد و همچنان که روی پوشیده داشت و جامه کافورگون بر تن پشت به دیوار داد و به خسرو پیوست. شیروی را بیماری جدایی در نوشت، فرمان داد تا دخمی دیگر برارند و افسری از مشک و کافور بر شیرین بفوشند. در دخمه خسرو را نیز استوار کرد. اما این درس روزگار است که چندی نپایی که خود به زهر درباریان بمرد. در این بخش چند بیت را خواهم خوان. شیرین هنگامی است که خود را آرایش کرده، لباسی تازه پوشیده زیبا با آرایش می رود و به دخمه خسرو. نگهبان در دخمه را باز کرد، زن پارسا مویه آغاز کرد. بشد چهره بر چهره خسرو نهاد، گذشته سخنها همی کرد یاد. همانگه زهر حلاحل بخرد، ز شیرین روانش براورد گرد. نشسته بر شاه پوشیده رو، به تن در یکی جامه کافور بوی. به دیوار پشتش نهاد و بمرد، بمرد و زگیتی ستایش ببرد. و بدین سان زندگی شیرین پس از آخرین دیدار با محبوب خود به پایان میرسد. و همچنان که روزهای شیرین زندگی را در کنار دلداده به سر برده بود، او را تنها نگذاشت و در تیرگی دخمه وی را رها نکرد و در کنار عاشق و محبوب خود جان سپرد. به خاطر همینه که نظامی گنجوی فرمودند زهی شیرین و شیرین مردن تو، زهی جان دادن و جان بردن تو. قصه شیرین همچنان که برای دوستان در این 4 برنامه برشمردم همراه با تلخی هم بود، شیرین و تلخ. از وی شور عشق و زندگی بر جای ماند. شیرین هوشیار بود، مردم دار بود، داد و دهش کرد، وفادار و نامدار. در این داستان هرچند که شیرین مریم را از پای در آورد و کشت، اما جامعه ویژگی های مثبت شیرین را بیشتر برجسته کرد و این حرکت ناروا و زشت او را تو گویی نادیده می انگارد و از وی یک چهره نامطلوب باقی نمی گذارد. دیدیم که او عشقی پاک داشت، سرفراز و سربلند بود، محبوب همگان، شیرین. نام و یادش همیشه تکرار می شود و دیدیم که داستان او در منظومه های دیگر هم از جمله در خسرو شیرین نظامی گنجوی، امیر خسرو دهلوی و بسیاری از شاعران، همچنین وحشی بافقی و دیگران آمده است. هفته آینده داستان بانو گشسب، دختر رستم را در چند جلسه برای دوستان خواهم داشت. به مهر و شادی می سپارمتون و تا هنگام و شنودی دیگر، بدرود یاران مهربان.